ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور در ابلاغیه رسمی مأموریت‌های ویژه‌ای را به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول کرد. وزارت ارتباطات موظف شد نقشه راه زیست‌بوم دیجیتال کشور را طراحی و اجرا کند.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی خراسان شمالی 459 میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان در نظر گرفته شد.
آمار ثبت نام زائران اربعین از مرز 2,700,000 نفر گذشت. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا: ظرفیت پارکینگ های مهران تکمیل شده است.
ادامه حملات رژیم صهیونیستی و شرایط فاجعه بار انسانی در غزه. ثبت 138 شهید و 771 مجروح در شبانه روز گذشته. همزمان 87 نفر نیز در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه به شهادت رسیدند.
و ادامه فشارهای آمریکا به دولت لبنان برای خلع سلاح مقاومت. حزب الله تأکید کرد دخالت‌های خارجی باعث نمی‌شود سلاح خود را زمین بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر ساعت 14. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
رئیس جمهور در ابلاغیه‌ای و در راستای تحقق اهداف برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اجرای راهبردهای دولت 13 در حوزه حکمرانی هوشمند، مأموریت‌های ویژه‌ای را به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول کرد. مطابق این ابلاغیه، وزارت ارتباطات موظف شده با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین نقشه راه، طراحی و اجرای زیست بوم دیجیتال کشور اقدام کند. سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان مجری این ماموریت مسئول تهیه مدل‌های کلان، استانداردها و پیاده‌سازی سکوهای دیجیتال خواهد بود. در این ابلاغیه بر ضرورت تسریع در توسعه خدمات یکپارچه و غیر حضوری دولت، استفاده از ظرفیت تبادل داده بین دستگاهی، اجرای کامل زیرساخت‌های کلیدی دولت هوشمند و گسترش پنجره خدمات دیجیتال کشور تأکید شده است. این برنامه در 3 مرحله اجرا می شود. مرحله اول شامل سکوهای حوزه های مالی، تجارت، سلامت، انرژی، زمین و مسکن است و مرحله دوم هم سکوهای حوزه های مانند منابع انسانی، حمل و نقل، کشاورزی، گردشگری و بیمه و مرحله سوم دیگر حوزه ها را در بر خواهد گرفت.
آقای احمدیان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور منصوب شد. رئیس جمهور در حکمی علی اکبر احمدیان دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی را به عنوان نماینده ویژه خود و رئیس قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور منصوب کرد.
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای قضایی خراسان شمالی گفت 459 میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان خراسان شمالی در نظر گرفته شد. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای قضایی خراسان شمالی مهمترین مسائل و دغدغه‌های حقوق عامه را بررسی و دستورات لازم را صادر کرد.
اونجایی که ممکن هستش ما وقتی چیزی مسبب می‌کنیم، قول می‌دیم عمل کنیم.
این بخشی از صحبت‌های آقای محسنی اژه‌ای در شورای قضایی استان خراسان شمالی بود. رئیس قوه قضاییه که برای دومین بار به این استان سفر کرده، پس از دیدارهای جداگانه با نخبگان و حضور در شورای اداری در جمع مدیران ارشد دستگاه قضا و مدیران استانی بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواست‌ها و نامه‌های مردمی تاکید کرد.
اونایی که مربوط به خود شماست، برمیگرده اینجا، اینو به صورت ویژه رسیدگی کنید. امروز اومده مثلا دادستان کل کشور رفته اونجا، رئیس مرکز حفاظت رفته اونجا، یا اومده فرض کنیم میگه که من نامه مو دادم خودم دست رئیس قوه قضاییه، یه توقع دیگه‌ای داره، یه انتظار دیگه‌ای داره.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش در پرونده‌های قضایی هم تاکید ویژه داشت.
توی دو تا موضوع مشخصاً، یکی تو موضوعات خانوادگی، یکی هم تو موضوعات همین دعواها و اختلافات نزاع و امثال اینهایی که احیاناً میتونه مشکلات بعدی پرونده میتونه 4 تا پرونده بشه.
در ادامه جلسه معاونین قوه قضاییه گزارش بازدیدهای خود را ارائه دادند. حجت الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، که از بیمارستان تکمیل شده و بلا استفاده ارتش در شهرستان راز و جرگلان بازدید کرده بود، گزارشی به رئیس قوه قضاییه ارائه داد.
بسیار مجهزم هست. اون پزشکی اون رو به عنوان بیمارستان تلقی نمی کند و الان 4 سال هست که این بیمارستان مجهز اونجا رها شده و هیچ استفاده ازش نمیشه متاسفانه، در حالی که اونجا هیچ مرکز بستری افراد نداره، فقط یک مرکز جامع سلامت هست که به صورت سرپایی افراد درمان میشن. برای بستری شدن باید برن در بوجنورد یا آشخانه و تقاضاشون بود که این مشکل حل بشه. حالا انشالله اگر ماموریت داده بشه من با ارتش و عزیزان صحبت میکنم، انشالله یه جور حل بشه.
شما پیگیری کنید، کمک کن. یعنی
عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور هم که به شهرستان سمرقند رفته بود، گزارشی از وضعیت پارکینگ های خودروهای توقیفی ارائه کرد.
150 خودرو و بیش از 400-500 موتورسیکلتی که همینجوری توی پارکینگی زیر بالاخره بارون و آفتاب و اینها هست.
من خواهشم اینه که اینو کسی رو مأمور بکنید بره الان کل شهرستان‌ها و انبارهایی که شما دارید، اینو استان‌های دیگه، بعضی خیلی خوب جلو رفتن و خیلی خوب تعیین تکلیف کردن، تعیین تکلیف بکنید.
در این نشست مهمترین مسائل قضایی استان مطرح و رئیس قوه قضاییه دستورات لازم را صادر کرد. امیر حسین ناطقی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنورد.
ادامه خبرها از استودیو خبر ساعت 24. سرمایه گذاری خارجی در ایران رشد چشمگیری دارد. رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران رشد جذب سرمایه گذاری خارجی را یک موفقیت اقتصادی برای دولت برشمرد و گفت سال گذشته شاهد رشد 50-60% جذب سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال 1402 بودیم، به طوری که 10-11 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ثبت شد. حسین سلیمی افزود فرایند جذب سرمایه گذاری شامل مراحل صدور مجوز، ورود پول و تجهیزات است که معمولاً 5-8 ماه زمان می‌برد. با این حال پیش‌بینی می‌شود روند جذب سرمایه گذاری امسال نیز همچنان مثبت باشد.
انتشار اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها درباره تصمیم دیوان عدالت اداری درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارتباطی به این دیوان ندارد. بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، این دستگاه تاکنون در هیئت تخصصی درباره ابطال مصوبه دولت هیچ گونه تصمیمی نگرفته است. بر اساس قانون بودجه سال 1404 کشور، قانونگذار حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل عرض تخصیصی را به میزان 100% تعیین کرده است. همچنین هیئت وزیران مأمور شدند نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات، نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده آن، پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو را تصویب کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد وام‌های ازدواج و فرزندآوری باید با یک ضامن پرداخت شود. آقای فرزین در جلسه با مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی گفت شبکه بانکی باید در پرداخت تحصیلات خرد و تحصیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبار سنجی با حد اکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانک ها نظارت مستقیم داشته باشند. رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که شبکه بانکی از ابتدای امسال تا کنون 73 هزار میلیارد تومان تحصیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدود 340 هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است.
وام قرض‌الحسنه به متقاضیان نوسازی موتورسیکلت اهدا می شود. مدیر طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت به متقاضیان نوسازی موتورسیکلت بنزینی وام 4% به مبلغ 40 میلیون تومان و متقاضیان موتورسیکلت برقی وام 4% به مبلغ 80 میلیون تومان اهدا می شود. آقای سالاری با اشاره به وجود 11 میلیون و 200 هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور افزود تا پایان امسال 95 هزار موتورسیکلت فرسوده نوسازی می شود.
ثبت نام زائران اربعین از مرز 2,700,000 نفر گذشت. در حالی که 8 روز تا اربعین حسینی مانده، سازمان حج و زیارت اعلام کرد همچنان 59% زائران آقا و 41% بانوان هستند. مرزهای مهران، شلمچه و خسروی هم به ترتیب پرترددترین پایانه های مورد نظر زائران اربعین برای ورود به کشور عراقند. همچنین استانهای تهران، خوزستان و خراسان رضوی بالاترین درصد ثبت نام برای حضور در اربعین حسینی را دارند. ثبت نام تا روز اربعین ادامه دارد. برخی موکب های ایرانی هم تا 3 روز بعد از اربعین به زائران خدمات می دهند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قرارگاه مرکزی اربعین فراجا بازدید کرد. امیر سید عبدالرحیم موسوی با بیان اینکه مأموریت اربعین تلفیقی از دانش، هوشمندی و معنویت برای فراجا است گفت بر اساس مقایسه نسبت به سالهای گذشته کار روانتر و انتظامی بخشی بهتری پیدا کرده و رضایتمندی بیشتری داشته است.
در مجموع میشه در رابطه با این مأموریت بسیار مهم و معنوی فراجا قضاوت کرد این است که در مجموع شما یک تلفیقی از دانش، تجربه، فناوری، هوشمندی، ایثار، فداکاری میبینید که با معنویت تلفیق شده و داره این کار بزرگ رو انجام میده. مقایسه ای که میشه انجام داد نسبت به سالهای گذشته میبینیم کار روانتر، انتظام بهتری پیدا کرده و رضایتمندی بیشتری ایجاد کرده و کار داره خیلی بهتر انجام میشه.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با بیان اینکه موج جدید خروج زائران از کشور آغاز شده گفت ظرفیت پارکینگ های مهران تکمیل شده است. سردار محمد شرفی در مرز مهران اظهار کرد شاهد موج جدیدی از حضور زائران در مسیر عتبات عالیات هستیم. تا کنون 1,700,000 نفر از مرزهای چهارگانه کشور خارج شده و 450,000 نفر از زائران هم به کشور بازگشتند. به افزود حدود 58% از کل زائران از مرز بین‌المللی مهران تردد کردند که نشان دهنده حجم بالای عبور از این مرز است. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با اشاره به وضع پارکینگ ها در مهران تصریح کرد بر اساس مشاهدات پارکینگ اربعین 100% تکمیل ظرفیت شده و پارکینگ های داخل شهر مهران نیز حدود 70% پر شدند. به ادامه داد پیش بینی می شود موج اصلی خروج زائران در روزهای جمعه و شنبه به اوج برسد. پس ضروری است آمادگی کامل برای ساماندهی خودروهای شخصی زائران فراهم شود. همچنین باید ناوگان حمل و نقل عمومی آمادگی لازم برای بازگشت زائران را داشته باشد.
در استانه اربعین حسینی مرزهای غربی و جنوبی کشور میزبان خیلی عظیمه دلدادگان مکتب امام حسین علیه السلام است. در خوزستان بیش از 700 موکب در مسیر مرزهای شلمچه و چذابه به زائران خدمت رسانی می کنند. خبرنگار ما سراغ بانوانی رفته که در مرز شلمچه نذر خدمت به زائران اربعین حسینی کردند.
در کنار خیلی عظیمه زائرانی که راهی کربلای معلا می شوند.
اونجا خدا شکر همه چیز مهیا است. سال هاست که شلمچه از نظر خدمات پابرجاست، همه چی عالیه.
کسانی هم هستند که نذر خدمت به زائران کردند، مثل این بانوان که بیش از 10 سال است در مرز شلمچه مشق عاشقی می کنند.
وسایل بهداشتی از جمله پوشک بچه، حالا شیر و خشک و وسایل مثل صابون و شامپو اینا و لوازم حجاب مثل ساقه دست و جوراب و اینجور چیزا به صورت رایگان ارائه میشه.
هر وسیله‌ای که فراموش میکنن مردم اینجا بهمون میدن.
خیلی کارشون عالی.
بانوانی که با دستان پر محبت و دلهای لبریز از عشق اهل بیت به زائران کوی مظهر آزادگی امام حسین علیه السلام خدمت میکنن، هر کدام در بخش تخصصی خود خدماتی متناسب با نیاز زائران ارائه میکنن.
تعمیر لباسهای زائرین، تعمیر ساکشون، کیفشون، دیگه به هر نحوی که شده خدمت رسانی میکنیم.
ما همینجور بزرگ شدیم، هدفمون اینه که هم زائرا راحت تر برن زیارت کنن، هم آقا ابا عبدالحسین از ما راضی باشه.
وفادارن به مسیر حضرت زینب سلام الله علیه، بانویی که در سخت‌ترین روزهای تاریخ پرچمدار صبر و خدمت بود.
ما مسیر حضرت زینب رو ادامه میدیم، هدفمون هم اینه که اسلام زنده بمونه.
این مسیر آقا امام حسین همون مسیر آقا امام زمانه که تو طول این مسیر تو قدم قدم هاشو یاد آقا امام زمان بکنه، شاید این مسیر مسیر ظهور باشه.
اسماء 13 ساله را سالهای قبل هم در مرز دیده بودیم. میگوید نذر کرده ایم کنار خانواده هر سال به زائران خدمت کنیم.
من وقتی که بچه بودم تا الان حدود 7 ساله که جا خدمت میکنم و امیدوارم که راه حضرت زینب و حضرت رقیه رو بتونم ادامه بدم.
مرز شلمچه در این روزها نه فقط محل عبور است که صحنه ای از ایثار زنانی است که در سکوت نامشان را در تاریخ اربعین می نگارند. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر مالزی گفت کشورهای اسلامی با دیپلماسی فعال و فشارهای دیپلماتیک مانع ادامه جنایات در غزه شوند. آقای پزشکیان با تأکید بر تلاش جمعی کشورهای اسلامی برای جلوگیری از تداوم فاجعه انسانی در غزه ابراز امیدواری کرد. کشورهای اسلامی با دیپلماسی فعال و فشارهای دیپلماتیک مانع ادامه این جنایات در غزه شوند و در برابر آن با انسجام و وحدت و مسئولانه برخورد کنند. رئیس جمهور تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همباره از حقوق ملت مظلوم فلسطین دفاع کرده و دیگر کشورهای اسلامی نیز باید موضعی قوی‌تر و فعال‌تر برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه اتخاذ کنند. آقای پزشکیان افزود تلاش جمعی در زمینه مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه راهگشا خواهد بود. نخست وزیر مالزی نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه اظهار داشت تلاش‌های دیپلماتیک وسیعی برای توقف نسل‌کشی در غزه در جریان است. امیدواریم با همکاری و همیاری سایر کشورهای اسلامی بتوانیم جلوی این جنایات را بگیریم.
گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه مصر. بدر عبدالاتی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند تعاملات و روابط دو جانبه و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. در این گفتگوی تلفنی دو طرف ضمن مرور مناسبات دو جانبه در خصوص تشدید بحران انسانی در غزه بر اثر محاصره غذایی و دارویی این باریکه و ادامه نسل کشی و ضرورت کمک رسانی فوری به مردم بی‌دفاع غزه و توقف جنایات رژیم صهیونیستی رایزنی کردند. در این گفتگو همچنین مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران در پی تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان مطرح شد.
با ادامه حملات رژیم صهیونیستی و شرایط فاجعه بار انسانی در غزه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ثبت 138 شهید و 771 مجروح در شبانه روز گذشته خبر داد. همزمان 87 نفر نیز در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه به شهادت رسیدند. بیمارستان‌های نوار غزه طی 24 ساعت گذشته 5 مورد مرگ از جمله یک کودک را نیز در نتیجه گرسنگی و سوء تغذیه ثبت کردند تا شمار شهدای یک لقمه نان به 193 تن افزایش یابد. همزمان وزارت کشور نوار غزه اعلام کرد اشغالگران از ارسال کمک‌های هوایی برای ایجاد قحطی، ایجاد هرج و مرج و آدمکشی سوء استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، ارسال کمک‌های هوایی منجر به تلفات زیاد و تلفات غیر نظامیان در اثر ازدحام جمعیت شده است. اما در داخل رژیم صهیونیستی مخالفت‌ها با طرح اشغال کامل غزه بیشتر شده است. به نوشته رویترز، نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه امنیتی با جلسه‌ای پرتنش مواجه شد و رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی با رد پیشنهاد تصرف کامل غزه هشدار داده است که تصرف بقیه غزه می تواند به اسرای صهیونیستی آسیب برساند. شماری از فرماندهان ارشد ارتش رژیم صهیونیستی و فرماندهان پیشین نیز هشدار دادند که این طرح اسرائیل را بیش از پیش در انزوای بین المللی قرار می دهد. روزنامه فاینانشال تایمز نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ارتش اسرائیل با طرح‌های ارائه شده وزیر دفاع اسرائیل برای ایجاد شهرهای بشر دوستانه در نوار غزه و انتقال ساکنان به آنها مخالفت کرده است.
آمریکا در ادامه دخالت‌های خود در امور داخلی لبنان، دولت این کشور را تحت فشار قرار داده تا سلاح را به انحصار خود درآورد. در همین حال حزب الله لبنان تأکید کرد دخالت‌های خارجی باعث نمی‌شود مقاومت سلاح خود را زمین بگذارد.
هیئت دولت لبنان در پایان جلسه طولانی خود در روز سه‌شنبه اعلام کرد تا پیش از پایان سال جاری میلادی باید هر گونه سلاح موجود در این کشور در انحصار دولت قرار بگیرد. هیئت دولت لبنان ارتش این کشور را مأمور کرد طرحی را برای انحصار سلاح تهیه کند. وزیران جنبش‌های عمل و حزب الله در اعتراض به این تصمیم جلسه هیئت دولت را ترک کردند.
الذين يريدون مصطلح نزع
کسانی که موضوع خلع سلاح مقاومت را مطرح می‌کنند به دنبال شعله ور کردن جنگ داخلی میان مقاومت و ارتشند. این درخواست کاملا ماهیت اسرائیلی دارد که در برابر مقاومت متحمل شکست شد و حالا می‌خواهند از راه سیاسی این شکست میدانی را جبران کنند. فشارهای خارجی به هیچ وجه نمیتواند تمکین در برابر این خواست اسرائیل را توجیه کند.
المقاومه
دبیر کل حزب الله لبنان اما شفاف و قاطع تاکید کرد فشارها و دخالت‌های خارجی در موضع مقاومت مردم این کشور تأثیر ندارد و مقاومت خلع سلاح نخواهد شد. شیخ ننگ قاسم در مراسم 40مین روز شهادت سردار محمد سعید ایزدی از مسئولان دولت لبنان خواست در برابر فشارهای آمریکا و برخی رژیم‌های عربی نترسند. دبیر کل حزب الله لبنان به نام رژیم‌های عربی همدست آمریکا و اسرائیل در لبنان اشاره نکرد، اما منابع رسانه‌ای و سیاسی می‌گویند عربستان نقش اصلی را در این زمینه ایفا می‌کند.
سعودیه تنظر الی المنطقه حالیا.
عربستان می‌خواهد نقشی را برای خود در منطقه دست و پا کند و این در حالی است که در جنگ یمن شکست خورد و با نبرد طوفان اقصار روند سازش هم متوقف شده است. عربستان حالا با بکارگیری اهرام مالی جنگ روانی رسانه‌ای علیه مقاومت لبنان به راه انداخته. اما ملت لبنان که پیش از این تاریخ جنگ‌های داخلی را چشیده، حاضر نیست به خاطر عربستان وارد چنین جنگی شود.
در لبنان کسی توان خلع سلاح حزب الله را ندارد، اما دخالت‌های آمریکا در امور داخلی این کشور می‌تواند ثبات و وحدت ملی لبنانی‌ها را با خطر روبرو کند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
آیین 40مین روز شهادت شهدای اقتدار ایران فردا پنج شنبه برگزار می شود. این مراسم در تهران از ساعت 9 صبح در مصلی امام خمینی تهران برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای از ملت فهیم و قدر شناس ایران دعوت کرد با حضور گسترده در این مراسم بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
حکم اعدام عضو گروه تروریستی داعش پس از فرایند قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد. مهدی اصغرزاده فرزند عبدالکریم عضو گروه تروریستی تکفیری داعش که در سوریه و عراق آموزش‌های نظامی دیده و قصد انجام عملیات تروریستی در داخل کشور را داشت به دار مجازات آویخته شد. همچنین حکم اعدام روزبه وادی جاسوس موساد که اطلاعات مرتبط با دانشمند شهید هسته‌ای را به موساد منتقل کرده بود اجرا شد. پس از رسیدگی به پرونده و قطعی بودن حکم در دیوان عالی کشور و تشریفات قانونی، این عامل موساد اعدام شد.
روند صلح با پی‌کی‌کی در پارلمان ترکیه به طور رسمی آغاز شد. یورونیوز گزارش داد پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه نخستین نشست کمیته ویژه‌ای را برگزار کرد که با هدف نظارت بر روند صلح با حزب کارگران کردستان پی‌کی‌کی تشکیل شده است. اقدامی که می‌تواند نقطه پایانی بر چندین دهه درگیری مسلحانه میان دولت ترکیه و این گروه باشد. این کمیته 51 نفره متشکل از نمایندگان اغلب احزاب اصلی پارلمان مأموریت دارد اصلاحات قانونی و سیاسی لازم برای پیشبرد صلح را تدوین و بر اجرای آن نظارت کند. این روند پس از اعلام تصمیم پی‌کی‌کی برای انحلال ساختار نظامی و کنار گذاشتن سلاح آغاز شده است.
ناوروتسکی با ادای سوگند رئیس جمهور لهستان شد. ناوروتسکی مورخ ملی‌گرا که به عنوان رئیس جمهور جدید لهستان سوگند یاد کرد، یک بوکسور آماتور سابق با علاقه ویژه به دنیای جنایتکاران زیرزمینی است. کارول ناوروتسکی 42 ساله در انتخابات اول ژوئن با حمایت حزب راست پوپولیست قانون و عدالت به پیروزی رسید. اگرچه او قول داده است که از حمایت لهستان از اوکراین در برابر تهاجم روسیه ادامه می‌دهد، اما از مزایای اعطا شده به پناهندگان جنگ انتقاد کرده است. او همچنین با درخواست عضویت اوکراین در ناتو مخالف است.
سیل در شمال هند 4 کشته و 100 مفقودی داشت. بارندگی‌های سیل‌آسا در شهر دارالی در ایالت اوتارکند هند برخی از ساختمان‌ها را تخریب کرد. ارتش هند اعلام کرد 150 نیرو به مناطق سیل زده اعزام شدند. مقامات ایالت اوتارکند گفتند ارتفاع گل در برخی مناطق سیل زده به 15 متر می‌رسد و برخی ساختمان‌ها کاملاً مدفون شدند. رانش زمین و سیلاب‌های مرگبار عموماً در فصل بارش در هند پرتکرار است، اما کارشناسان می‌گویند تغییرات اقلیمی و سرعت شهرنشینی بروز این حوادث را افزایش داده است.
متخصصان صنعت هسته‌ای موفق شدند نسل جدید دستگاه اندازه‌گیری رادیو داروها را طراحی و بومی‌سازی کنند. هوشمندی و افزایش سرعت و دقت اندازه‌گیری اکتیویته رادیو داروها از ویژگی‌های نسل جدید این دستگاه است.
وقتی درمان با جان بیماران گره می‌خورد، فناوری معنا پیدا می‌کند.
مقدار پرتوزایی رادیو دارویی که به مریض تزریق میشه، باید مقدارش دقیق باشد. اگر کمتر از این میزان باشد، شفافیت لازم در تصویر وجود نخواهد داشت و اگر بیشتر از مقدار لازم تجویز بشه، باعث پرتوگیری بیشتر بیمار خواهد شد و مضراتی خواهد داشت.
رفع این نیاز بود که دانشمندان صنعت هسته‌ای کشورمان را بران داشت تا به فناوری ساخت دستگاه اندازه‌گیری رادیو داروها دست یابند.
دستگاه دوز کالیبراتور هست، مدل آرامس 100، که در مراکز پزشکی هسته‌ای برای پت اسکن، اسکن‌های هسته‌ای استفاده میشه. ما در پژوهشگاه اونفون هسته‌ای تصمیم گرفتیم که اینو به صورت تولید کامل داخل تولید کنیم.
بعد از کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس و ایتالیا، کشور ما هستش که به این فناوری و دانش دسترسی پیدا کردیم.
این فناوران 12 سال پیش نیز نمونه‌ای از این دستگاه را ساخته بودند، اما سرعت و دقت اندازه‌گیری در رادیو دارو به پای این دستگاه جدید نمی‌رسید.
تفاوتی که دستگاه نسل جدید و نسل قدیم داره از نظر ابعاد خیلی کوچکتر شده. نمونه قبلی اوقات هر رادیو دارویی که میذاشیم باید دگمه میزدین، ثبت میکردین تا محاسبه بکنه و بهتون اعلام بکنه، و این نمونه جدید میذارین هر تعداد باری که بذاری خودش به صورت هوشمند میزانش رو بهتون اعلام میکنه.
اندازه‌گیری اکتیویته رادیو دارو از حدود 20 ثانیه به حدود 3 ثانیه پاسخش افزایش پیدا کرده، سریعتر شده.
قیمت این دستگاه 40% کمتر از نمونه خارجی است. با تلاش این محققان تا کنون 8 محصول در زمینه سنجش میزان پرتوزایی رادیو داروها و اندازه‌گیری شدت پرتوهای یونساز فردی و محیطی ساخته شده که ضمن خودکفایی برای کشور بیش از 2 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به همراه داشته. ادهم خبرگزاری صدا و سیما کرج.
خبرهای ورزشی را بشنوید. نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی والیبال کشورمان با حضور وزیر ورزش و جوانان آغاز شد. شاگردان پیاسا برای قهرمانی جهان آماده می شوند. مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از 21 شهریور تا 6 مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد. مرحله نیمه نهایی مسابقات بوکس امیدهای آسیا در بانکوک تایلند پیگیری شد و تایان سام استکی در وزن 85 کیلوگرم با شکست ورزشکاری هستند به فینال مسابقات راه یافت. استکی دوشنبه 20 مرداد برای کسب مدال طلا با نماینده ازبکستان به روی رینگ خواهد رفت. ستاره سابق تیم ملی فوتبال فلسطین در غزه به شهادت رسید. سلیمان العبید در حالی که مدتی در کنار رزمندگان کشورش بود به شهادت رسید. عبید